خطبه نماز جمعه تاریخ 23/12/82.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما قام ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا العبد المعين الرسول المصطفى المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأكرمين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همین شما ناصدران گرامی به خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و رعایت تقوا در همه شؤون زندگی سفارش را دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان وارث و شایسته خویش مقرر بفرماید. در آستانه میلاد پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و میلاد سلاله‌های پاک آن حضرت امام جعفر صادق صلوات الله و سلامه علیه قرار داریم. ضمن تبریک این دو میلاد فرخنده و خجسته و مبارک، عرایضی در خطبه اول پیرامون گوشه‌هایی از سنت و سیر و زندگی امام صادق سلام الله علیه تقدیم محضر شریف شما بکنم. هفته قبل به گوشه‌های از شخصیت پیامبر اسلام پرداختیم و این هفته هم به زوایایی از شخصیت و زندگی امام صادق سلام الله علیه خواهیم پرداخت. امام صادق سلام الله علیه هم شخصیت بسیار ممتازی بودند که در شکل‌گیری مذهب اهل بیت نقش بسیار مهمی داشتند و در این حال امام صادق برای همه امت اسلام و همه مسلمانان یک سرمایه بزرگی هستند. در ارتباط با نقش امام صادق در تحکیم مبانی تشیع و مکتب پر افتخار اهل بیت توضیحی لازم است عرض کنم و آن این که مذهب شیعه گاهی به عنوان مذهب جعفری نامیده می شود. علت و راز این چیست؟ دو جور ممکن اینجا به ذهن بیاد که یکی از اینها نادرسته و یکی درسته. در پاسخ به این سوال که چرا مذهب و مکتب پر افتخار تشیع به عنوان مکتب و مذهب مذهب جعفری نامیده شده است، ممکن است کسی تصور کند که و پاسخ بده به این سؤال که این مذهب و این مکتب توسط امام صادق صلوات الله و سلامه علیه پایه ریزی و بنیان گذاری شده است. این یک نگاه و پاسخ به این سؤاله که چرا به تشیع میگن مذهب جعفری و اون را منسوب میکنن به امام جعفر صادق. اگر کسی بگوید به خاطر اینکه امام صادق بنیانگذار این مذهب و مکتب و راه پر افتخار بوده اند، این جواب به این صورت غلط است. شاید کسانی و افرادی در تاریخ سعی کرده اند که مذهب تشیع را ساخته کسانی بعد از رسول خدا بدانند. این یک مسیر انحرافی است که عده زیادی تلاش کردند که به این راه برن، یعنی بگن این مذهب، این مکتب با این مبانی فکری، با این مبانی فقهی و با این غنای علمی ساخته شده بعد از رسول گرامی اسلامه. حالا کی این را ساخته؟ حرفای مختلفی ممکنه زده بشه. یکی از اون حرفها و نظراتم ممکنه این باشد که این مذهب توسط امام صادق و احیانا امام باقر و امام صادق ساخته شد و طراحی شد و معماری شد. این حرف غلط است. مذهب تشیع و مکتب پر افتخار اهل بیت ساخته شده بعد از رسول خدا نیست، انشعابی در اسلام نیست، بلکه این مذهب و این راه پر افتخار ائمه هدا ریشه در زمان خود پیامبر خدا دارد، ریشه در تعالیم نبوی دارد و ریشه در خود قرآن کریم. و ما اعتقادمون این است که این مذهب در متن اسلام تولد یافته و اصلا با تولد اسلام و با درخشش خورشید پرنور پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه متولد شد و چیز زائدی که بعد از اسلام پیدا شده باشد نیست. از همون اولین خشت‌هایی که برای تأسیس و بنیانگذاری اسلام نهاده شد، در همون اولین خشت‌ها علی ابن ابی طالب حضور داشت. اشاره پیامبر خدا به سمت این امام بزرگوار و خلیفه اون حضرت بود. این تصور که مذهب تشیع و مکتب پر افتخار اهل بیت زاییده بعد از پیامبر خداست، تولید شده بعد از رسول خداست یا انشعابی از اسلام است، این از اساس غلطه. به خاطر استدلالات و براهین واضح و متقنی که اشاره به این دارد که و نشان دهنده این است که تشیع با اسلام متولد شد. علی پیوند خورده با خود پیامبره و تفکیک اینجا وجود ندارد. این فکر که ما شیعران انشعابی در اسلام بدانیم، زاییده بعد از رسول خدا بدانیم، غلط است. بنابراین اگر کسی پاسخ بده به این سوال که چرا مذهب شیعه را جعفری می نامند، جواب بده که چون امام جعفر صادق صلوات الله علیه بنیان گذار این مذهب، این جواب اشتباه و غلط است. برای اینکه اساسا تشیع انشعابی در اسلام نیست، پیدا شده بعد از رسول خدا نیست، در متن اسلام حضور داره، در متن سنت و تعالیم پاک رسول خدا تشیع و راه امامت و ولایت حضور و وجود دارد. در خود قرآن کریم ما به سمت خاندان پیامبر هدایت شده ایم. این راه، راه جدایی یا راه فرعی یا پیدا شده یه بعد از رسول خدا نیست. بنابراین چون اصل این فعل غلط است، کسی اگر بگه که امام صادق سلام الله علیه بنیانگذار مذهب جعفریان، مؤسس مذهب جعفریان، این غلط بوده. رو این نظر باید خط بطلان کشید. این جواب اول درست است، اما جواب دومی به این سوال وجود داره که اون جواب درسته. چرا مذهب شیعه را مذهب جعفری می نامند؟ جواب دومی داره. جواب دومش اینه که امام صادق نقش بسیار ممتازی در گسترش علوم و معارف اسلام و اهل بیت داشتند. به خاطر این مذهب به امام صادق منتسب شد. نه اینکه امام صادق معمار اولیه است، بنیانگذار است، مؤسس است. نه، مؤسس تشیع، بنیانگذار این راه پر افتخار، شخص رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی. سهر هستید در عصر امام صادق شرایطی پیدا شد که وظیفه امام این بود که در اون شرایط علوم و معارف اسلام و دانشهای مربوط به اهل بیت را به بشریت عرضه بکنند. این شرایط در زمان امیرالمؤمنین پیدا نشد، این شرایط در زمان امام حسن پیدا نشد، این شرایط در زمان امام حسین سلام الله علیه و زمان امام سجاد پیدا نشد. یه مقداری این شرایط باز و فضای مناسب اجتماعی برای پرورش شاگردان، تربیت شخصیت‌های اسلامی و شیعی، عرضه معارف نورانی تشیع در زمان امام باقر پیدا شد و اوج این شرایط آماده در زمان امام صادق بود. به این دلیل که امام صادق در یک برهه چند دهه، بیش از 3 دهه، حدود 30-40 سال امام صادق فراغتی پیدا کردند. در دوره انتقال قدرت از بنی امیه به بنی عباس و در درگیری هایی که بین خود این دو دودمان بود، امام صادق فرصتی پیدا کرد، از این فرصت بهره گرفت و در این فرصت که بی نظیر در تاریخ 2 قرن ائمه هدا، در این 2 قرن از تاریخ ائمه هدا زمان امام صادق و اون 30-40 سال یک فرصت طلایی و بسیار ناب و بی‌بدیل بود. امام صادق در این فرصت شروع به کار علمی، فکری، معرفتی، فرهنگی و همه جانبه کردند در مدینه، در کوفه و تا اونجا که شرایط اجازه میداد به صورت بسیار بی نظیر و بی سابقه امام صادق شروع کرده به کار علمی. اینه که تو این دوره میشه بگیم مذهب تشیع یک غنایی پیدا کرد، ساختمان استواری پیدا کرد و بنای محکمی برای تشیع پیدا شد. چون تشیع معارف درست اسلام در مباحث اکلامی، اعتقادی، اخلاقی، فقهی و در همه علوم و دانش‌های اسلامی بایستی عرضه بکنه و این در زمان امام صادق شد. این جواب دوم درسته. نقش امام صادق نسبت به تشیع مؤسس و بنیانگذار نیست، بنیانگذار تشیع خود پیغمبره. نقش امام صادق غنای علمی و فرهنگی تشیع بود، توسعه علوم و دانشهای اسلامی بود که این شرایط در زمان ایشون پیدا شد. در این شرایط شما میبینید که در کتب اهل سنت، کتب شیعه، در تاریخ‌های متعدد آمده که گاهی چهار هزار نفر با عنوان راوی و محدث و شاگرد از امام صادق شمارش شده که بیش از هزار تا اینها اسمشون در تاریخ هست. حالا با درجاتی که داشتن، یک عده مثل دورارون و شخصیت‌های روشان و احسان، اینها بسیار نزدیک بودن، شاگردان درجه یک حضرت بودن، عده‌ای درجه دو، عده‌ای درجه سه، دایره شاگردان امام صادق و راویان حدیث از این شخصیت بزرگوار دایره وسیعی است که تا 4000 و بالاتر از اون ذکر شده و قدر متیقن این است که صدها نفر دست پرورده این سلاله پاک رسول خدا بودند. صدها نفر از این خزینه علم خدایی بهره گرفته بودند. صدها نفر پای درس ایشان نشسته بودند. در 30-40 سال علم و دانش امام صادق در مکه و مدینه و کوفه و از شبت که شهرهای مختلف و همه مناطق عالم اسلام انتشار پیدا کرد. این 30-40 سال یک 30-40 سال پر زحمت و در این حال بسیار پر برکت از نظر علمی، فکری و فرهنگی بود. هم اسلام رشد پیدا کرد، هم معارف شیعه گسترش پیدا کرد و این کار بزرگ امام صادق بود و صدها شاگرد، هزاران حدیث و روایت و انتشار نور علم امام صادق در جهان اسلام و در عالم اون وقت اسلام. این نقش امام صادق در استحکام پایه‌ها و مبانی و ساختمان تشیع و مکتب پر افتخار شیعه بود. همزمان امام صادق علاوه بر این یک جایگاه بزرگی از علمی در بین همه مسلمانان داره. احدی از متفکرین و شخصیت‌های اسلامی از شیعه و سنی نمی‌تواند میراث غنی امام صادق را انکار کند. میراث و ارث علمی و فکری و معرفتی امام صادق یک ارث بزرگ و میراث پر افتخاری است که در تاریخ ما و برای همه مسلمانان بود. برای اینکه وقتی که امام صادق وارد بحث‌های توحید، قرآن، رسالت و مباحث مشترک عالم اسلام میشد، با بهترین وجه از ارزش‌ها و مبانی اسلام دفاع میکرد. در مقابل ملحدین، در مقابل منکرین، در مقابل کسانی که اساس اسلام را مورد خدشه قرار میدادند، امام صادق استوارترین رکنی بود که دفاع میکرد از اسلام. این جایگاه رفیع و بی‌بدیل امام صادق هم در استوار ساختن معارف تشیع و هم در استحکام مبانی اسلام و معارف مشترک اسلامی برای همه امت اسلامی است. به این دلیل که امام صادق در نگاه شیعه اونقدر جایگاه رفیع داره که مذهبش به نام مذهب جعفری نامیده شده، به خاطر اینکه او بود که ارکان این مذهب را استوار کرد. و در این حال امام صادق در میان همه امت اسلام از یک عزت و عظمت و شکوه و احترام خاصی برخوردار است. در اینجا بد نیست که به گوشه هایی و به چند شهادت از علمای بزرگ غیر شیعه در باره امام صادق اشاره بکنیم. میدونید لااقل شاید 20 تا از بزرگان اهل سنت از فقهاشون، از متکلمینشون شاگردان امام صادق بودن و دو تن از رؤسای مذاهب چهارگانه اهل سنت پای درس امام صادق نشستن، که یکی ابو حنیفه است که مالکه. اینا رؤسای مذاهب چهارگانه دو مذهب از مذاهب چهارگانه اهل سنت هم. شما ببینید این رؤسای این مذاهب راجع به امام صادق چه میگن. اینه که ما داریم الان میگوییم و میخوانیم و نقل میکنیم، گوینده اینها از اهل سنت، از رؤسای مذاهب اهل سنت هم و از بزرگان اهل سنت هم. نقل این سخنان هم تو کتب شیعه نیست، این تو کتب اهل سنته که چند تاشو من اینجا عرض میکنم خدمتتون. مالک ابن انس که مذهب مالکی به اون منتسبه، یکی از چهار مذهب مشهور اهل سنت مذهب مالکی است. مالک ابن انس سخنان متعددی راجع به امام صادق سلام الله و سلام علیه داره، از جمله این کلمه اوس که از کتاب تهذیب و تهذیب که کتاب اهل سنت نقل شده، مالک ابن انس اینجور گفته: این شهادت و گواهی رئیس یکی از مذاهب مهم اهل سنت سنت است که شاگردی امام صادق کرده. میگه که ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر علی قلب بشر اول من جعفر ابن محمد الصادق الا علما و عبادتا و ورعا. مالک ابن انس میگه که به چشم کسی نیامده، به گوش کسی نخورده است و به قلب کسی خطور نکرده است برتر از امام صادق. چشم کسی به بالاتر از شخصیت امام صادق نیامده، گوش کسی شخصیتی برتر از امام صادق را نشنیده و در خیال کسی خطور نکرده از بالاتر از این شخصیت، چه در علم، چه در عبادت، چه در تقوا و پارسایی. این شهادت مالک ابن انس که از شاگردان اون حضرت هم بوده. عرض که دومی اون عرض شود که شهادت و گواهی ابو حنیفه است که او هم از شاگردان امام صادق بود ولی که شیعه نبود، اما دو سال او در محضر امام صادق کسب فیض کرده. ابو حنیفه که خب از علمای بزرگ اهل سنت و بنیانگذار یکی از چهار مذهب اهل سنت، او هم میگه که لولا سنت ها لهلک النعمان. میگه اگر اون دو سالی که من در پای درس امام صادق نشستم و از بیانات و علم و دانش ایشان استفاده کردم، اگر اون دو سال نبود من هلاک می‌شدم، یعنی هیچی نداشتم. هرچه دارم از علم و دانش بوده همون دو سالی است که پای امام صادق نشستم. و از این قبیل حالا این دو تا شخصیت بزرگ از مؤسسان مذاهب اسلامی است که اینجور شهادتی میدن راجع به امام صادق، که اینا پیرو خاص امام صادق هم نبودن ولی اونقدر عظمت امام صادق درخشیده بود که اینا که دنبالشون نبودن از نظر مبانی عملی و فکری و ولایی و امامت، جایگاه علمی و تقوای امام صادق رو اینجور گواهی دادن. منصور دوانیقی که روشن دیگه به دست این شخص امام به شهادت رسید و با قدرت گرفتن او در واقع چراغ این خورشید پر نور اسلام خاموش شد، او میگه که بعد از شهادت امام صادق که به دست خودش هم از بین رفته بود، اینقدر جایگاه امام صادق و عظمت علمیش در جامعه متجلی شده بود که دشمنی که او را به شهادت رسونده و مخفیانه او را مسموم کرده، او میگه که ان جعفر ابن محمد کان من قال الله فی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. در آیه شریفه داره که ما کتاب را به عرضه کردیم و به ارث گذاشتیم به بندگان برگزیده خودمان. منصور دوانقی میگه که کان من من اصطفی و کان من السابقین بالخیرات. میگه امام صادق و این شخصیت بزرگوار مصداق این آیه شریف است، آیه‌ای که درباره انبیا وارد شده و نازل شده. و شخصیت‌های دیگری هم از اهل سنت کلمات عجیبی دارن. ابو عبدالرحمن سلمیز میگه که فاق جمیع اقرانه من اهل البیت و هو ذو علم غزیر و زهد بالغ فی الدنیا و ورع تام عن الشهوات و ادب کامل فی الحکمه. میگه این شخصیت بر همه دیگر افراد دیگر از اهل بیت برتری داشت و در همه جهات علمی و تقوایی سرآمد زمان خودش بود. ابن جوزی میگه که امام دائم مشغول عبادت و ذکر خدا بود و امثال این شهادت ها و گواهی هایی که همه از بزرگان اهل سنت بود و منابعش هم همه غیر از کتاب های شیعه است. این نشون میده که امام صادق علاوه بر اون تلاش مجاهدت آمیزی که برای استحکام بنیان تشیع انجام دادن، شخصیتی بودند که همه امت اسلام بر حسب نیاز و فراخور ذهن و استعداد خودشون از این شخصیت بهره‌مند شده بودن. این جایگاه کم نظیر امام صادقه. صدها و هزاران شاکر، هزاران روایت و اون همه بحث ها و گفتگوها و مناظره ها و جایگاه بلند علمی و معنوی و اخلاقی که امام صادق داشت موجب شده بود که حتی منصور دوانقی درباره امام صادق اونجور بگه. مالک بن انس و ابو حنیفه که رؤسای دو مذهب از مذاهب عامه هستن اونجور بگه و جایگاهشون در اون درجه باشه. اعتقاد ما هم که روشن است راجع به اون حضرت. حضرت در یک جایی در مورد خودشون فرمودن والله انی لعلم کتاب الله من اوله الى آخره که انه فی کفی. میگه من کتاب خدا را از آغاز تا پایان اون میدانم مثل چیزی که در کف دست انسانه. تمام علوم و معارف الهی و همه حقایق عالم در قرآن و حضرت میگه قرآن در کف منه. من به همه اسرار و زوایا و باطن قرآن احاطه و اشراف دارم. در قرآن خبر آسمان و زمین و خبر آنچه که آینده محقق خواهد شد وجود داره. خدا میفرماید فیه تبیان و کلشه. همه حقایق عالم و معارف تشریح و تکوین در این قرآن وجود داره، اما فهم لازم داره، مفسر لازم داره. امام صادق میفرماد که من قرآن در کف من است و به همه زوایا و گوشه های معارف ناب قرآن احاطه و اشراف داره. این دیدگاه ماست راجع به امام صادق و از این دیدگاه هم که ما عبور بکنیم همه در مقابل این عظمت و شکوه متواضعند. تازه این در علوم الهی و معنوی است، حتی در علومی مثل علوم طبیعی و فیزیک و نجوم و کیمیا و امثال اینها باز حضرت شاگردانی داشتن و در اون زمینه ها هم نقش زیادی داشتن. امیدواریم خداوند همه ما را از قدردانان نعمت ولایت و امامت و پیروان راستین ائمه خدا صلوات الله و سلام علیهم قرار بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر صلی لربک و انحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العظیم. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على ما قام ونستعين من أمرنا على ما يقول ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى علي الأمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الفاضل وصفوة المرسلين وعترة خيارة رب العالمين صلى الله عليهم أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه و تجهزو عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودو فإن خیر الزاد تقوا همه شما و خودت را در آستانه موالید مبارک به پیروی از ائمه هدا و اولیای الهی و کسب تقوا و پارسایی و رعایتش تقوا در همه شعور زندگی سفارش و دعوت میکنه. امیدواریم خداوند و همه ما توفیق کسب فضائل اخلاقی، دوری از رذائل اخلاقی، تحذیر نفس، اصلاح اخلاق و تخلق به اخلاق الهی عنایت و کرامت بفرمایید. مجدداً میلاد خجسته و مبارک پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیه به حضور همه شما مشتاقان امامت و ولایت تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و همینطور هفته وحدت را که به مناسبت میلاد امام پیامبر اسلام هست تبریک عرض می‌کنم بنابر نقل مشهور اهل سنت میلاد پیامبر خدا در 12 ربیعه و بنابر اون چی که مشهور بین شیعه هست میلاد آن حضرت در 17 است و در فاصله این چند روز یک هفته به عنوان روز وحدت هفته وحدت نامیده شده. ما این را از امام عزیزمان و قبل از آن از خود ائمه هدا آموخته ایم که ضمن این که ما شیعه هستیم و در نشر معارف شیعه تلاش میکنیم و به حقانیت آن اعتقاد داریم، اما خود این بزرگواران به ما یاد دادند که وحدت اسلامی و همزیستی بین مسلمانان و پیروان مذاهب اسلامی اهمیت خاصی دارند. انقلاب اسلامی هم روی این تأکید داره. امام صادق سلام الله علیه که این مذهب به ایشان مفتخر است، همانطور که در خطبه اول توضیح دادن، خود ایشان در چند خبر و حدیث تأکید کردند که شما در مساجد برادران اهل سنت شرکت کنید، در نمازهای جماعتشون شرکت کنید، در تشییع جنازهشون شرکت بکنید. شما با آنها برادری، شما با آنها اخوه هستید و نباید صف خودتون را از آنها جدا کنید. حقانیت شیعه تأکید بر معارف تشیع این جای خودش داره. تشیع و محبت اهل بیت با پوست و گوشت و خون ما در آمیخته است. شیعه باید فدایی و قربانی این خط و راه پر افتخار نورانی باشه، این درش تردید نیست. اما این افتخار نباید به قیمت تفرق صفوف مسلمین تمام بشه. مسلمان ها همه در یک سطح باید قرار بگیرن و تأکیدی که در اسلام بر تقیه شده یک کار مخفی کاری نیست. اون تقیه، تقیه معناش اینه که من وحدت اسلامی رو رعایت میکنم، با برادران و خواهران دینی احساس برادری و خواهری میکنم و جدایی را ایجاد نمیکنم. این معنای درست تقیه است، به خصوص در عصر و زمان ما که همبستگی امت اسلامی مهمترین چیز هاست و لحظه ای نماد از اون وحدت میان امت اسلامی کسی لحظت میکنه. شما اگر تاریخ قرنهای گذشته رو ملاحظه بکنید، جنگ های شیعه و سنی هر وقت آمد هم شیعه ضرر کرد هم سنی ضرر کرد. نفع جنگ شیعه و سنی را دشمنان اسلام میبرند، استعمارگرها میبرند. جنگ های بین صفویه و عثمانی، جنگ های مذهبی که در شهرها و مناطق عراق و ایران و کشورهای دیگه راه افتاده، اینا همه به ضرر امت اسلامی تمام شد. پیروان مذاهب اسلامی باید این بردباری و صبوری و نگاه بلند و سعی سر رو در خودشون ایجاد بکنن. یک مش آدم افراطی ناآگاهی که در کشور عربستان تحمل این ندارن که شیعه عرض ادبی به قبر ائمه خودش بکنه، اینا دارن به امت اسلامی ضربه میزنن. اینا به جای اینکه برن در غزه و فلسطین و لبنان و عراق و کشور افغانستان و کشورهای دیگر اسلامی به یاری برادران خودشون برسن، بپردازن، جلوی استعمارگرها بایستن و با وحدت امت اسلامی جلوی نفوذ دشمنان را بگیرن، با افکار پوچ، موهوم و پست و تند و افراطی مقابل شیعه نیستن. این فکر غلطه. شما بگن نبینید همین شیعه، این کشور شیعه ایران در قضیه غزه، در فلسطین، در هر جایی که امت اسلامی نیازی داره بدون توجه به شیعه و سنی در کنار برادران دینیشه. این را انقلاب اسلامی ملت بزرگ ایران و شیعیان در دنیا نشان دادن که جایی که اسلام در خطر است، دشمنان میخوان بر اسلام هجمه ببرن، اینها ملاحظات شیعه و سنی رو میذارن کنار و با همه امت اسلامی دست برادری میدن، احساس دوستی و محبت میکنن. این آزمونی که ملت ایران در زمان شوروی سابق در جنگ افغانستان داد، در عراق داد، در لبنان داد، در فلسطین داد، در همین جریانات اخیر غزه داد، این کافی نیست که این گروه کمشمار متعصب را به عقل بیاره و متوجهشون بکنه که شیعه و پیروان اهل بیت ضمن این که بر عقاید خودشون ایستادن اما سعی سر دارن با برادران دینی خودشون از هر مذهبی باشه احساس برادری میکنن. بالاتر از احساس برادری، وقت نیاز اونها به کمک اونها میشه تابن. ایران اسلامی دست خودش را به همه مسلمانان و نیازمندان عالم میده و همراهی میکنه با اونها. این نتیجه تعالیم اهل بیت. خود امام صادق این راه را به ما نشون داد، راه دوستی و برادری و وحدت و انسجام اسلامی را به دنیای اسلام معرفی کرد. ما پایبند به این هستیم. جنگ‌های مذهبی در طول تاریخ همیشه به ضرر هم شیعه و هم سنی و در نهایت کل عالم اسلام. هر نوع افراط و تندی و سبولن و تحقیر دیگران، چه از یک عده افراطی سنی باشه یا اگر از کسانی از دین شیعه باشه، این کار راه غلطه. امروز تشیع نیاز نداره به این که ما اقدامات تحریک آمیز بکنیم، تندی های بیجا خرج بدیم. این پرچم پر افتخار اهل بیت در دنیا در اهتزاز، پرچم اسلام در دنیا در اهتزاز. نباید با کوته نظری، کم خردی و دور شدن از سعه صدر و حس برادری ما راه رو برای دشمنان رو باز بکنیم. هفته وحدت و میلاد پیامبر اسلام این درس بزرگ را به ما میده. این درس اسلامی است، این درس شیعی است. در ایران و هر جایی از کشورهای اسلامی و هر نقطه عالم که باشه، با شیعه و سنی در مساله کلان امت اسلامی و در حفظ برادری کوشش بکنن. این رضایت رسول خداست، این دستور اولیای دین ماست و هر چی که به این وحدت و انسجام لطمه بزنه اشتباهه. ما هم چیز پنهانکاری که نداریم، هر کسی عقاید خودشو داره، افکار خودشو داره، فعالیت‌های دینی و مذهبی خودشو میکنه، اینا باید آزاد باشه و در این جهت فشار بر کسی وارد نشه، اما در برابر دشمن‌ها وحدت و انسجام باید باشه. این رو امام صادق امیرالمومنین ائمه اولا به ما آموختن. چقدر زشته که در بدترین شرایط جهان اسلام و اون فشارهای اسرائیل ما شاهد این باشیم که اونجور با شیعه در فلان کشور یا فلان کشور برخورد بشه. این کار غلطی است. بدترین دسیسه و توطئه دشمن هاست. ما هم باید این وحدت و انسجام را بهش توجه بکنیم و رعایت بکنیم. امروز به خصوص تجربه گذشته این را نشون میده، امروز دنیای اسلام به این نیاز داره. قرآن، پیامبر اسلام و بسیاری از عقاید و اخلاقیات و احکام و تعالیم دینی، مشترکات ما همه مسلمانان در بیش از 100 کشور دنیا، میان 1.5 میلیارد جمعیت در دنیا، ما مشترکات زیادی داریم که مهمترینش چهره پرفرو و خورشید عالمتاب پیامبر اسلام حضرت محمد است. امیدواریم که این بیداری و حس برادری در همه عالم اسلام زنده شود و این وحدت تحقق پیدا کند. نکته دیگری که در آستانه سال جدید باید عرض کرد و تأکید به عمل آورد این است که ما در این هفته که به عنوان احسان و نیکان کاری هم نامیده شده، باید همه خودشون را برای یک نوسازی درونی آماده بکنن. نو شدن بهار و فصل بهار این جلوه ظاهری نو شدن، اصل نو شدن به نوسازی معنوی و درونی برمی‌گرده. باید تلاش بکنیم کینه ها را بذاریم کنار، عداوت ها را بذاریم کنار، به خانواده های نیازمند توجه بکنیم و در هر خانه و اقوام و کوچه و محل و هر جا که هستیم توجه به نیازمندان، به اقوام، به خیشان و محرومان، یتیمان داشته باشیم و در کنار این در ایام تعطیلات رفت و آمدها و دید و بازدیدها زیاده که خب برنامه‌ریزی هایی برای تعطیلات نوروزی و پذیرایی از مهمانان انجام شده که باید تقدیر و تشکر کرد و تأکید میکنم برای این که باید از مهمانان پذیرایی کرد، با روی خوش به استقبال اونها رفت، همراهی با اونها کرد و راهنمایی کرد اونها را و در این حال نسبت به حفظ هنجارها و ارزش‌های اسلامی در این ایام واقعا همه مردم وظیفه دارن، همه ما وظیفه داریم، تذکر لازم رو به جا بدیم، ارشاد لازم رو انجام بدیم در بحث حجاب، در بحث رفت آمدها، رعایت ارزش‌ها و موازین دینی واقعا دقت زیاد لازمه. ستاد اینجا باید تقویت بشه، دوستان با کمک بشن و خود مردم تلاش بکنند که هم پذیرایی خوب از مهمانان بشه، هم توجه به نیازهای اونها بشه، هم همه ما تلاش بکنیم که حافظان و مروجان ارزش‌های الهی و از بپادارندگان امر معروف و نهی از منکر باشیم. و همینطور تأکید میکنم عزیزان زیادی هستن که در این ایام به شهر خودشون باز میگردن، حتما باید با اونها اصالتا مال این منطقه هستن، در نقاط دیگری زندگی میکنن، خوبه که مسئولین مردم با اونها در تماس باشن، در ارتباط باشن، برای رشد و توسعه منطقه، جذب سرمایه و تأمین نیازهایی که منطقه داره از عزیزانی که در نقاط دیگر دنیا هستن استفاده بشه و توجه به این نکات امیدواریم که مورد عنایت همه ما باشه و سال را آغاز بکنیم در حالی که دلهامون را پاک کردیم و برای خدمت به مردم، مخصوصا ادارات محترم که عرض کردم در پایان سال باید ارزیابی از سالشون داشته باشن و خودشون را آماده برای سالی جدید برای خدمتگذاری مردم بکنن. چند جمله هم راجع به مسائل اخیری که اون هفته هم توضیحاتی دادم کوتاه چند نکته را عرض میکنم. در اونچه که در مورد مسائل اخیر منطقه شهرستانه من این نکات را تأکید میکنم، نکته اول این که مردم مطمئن باشن مسئولین همه در توجه به حقوق مردم و تأمین اون نگاه کارشناسی اتفاق نظر دارن و برای اون هم پیگیری میکنن. اینو مطمئن باشید که این پیگیری از سوی مسئولان قطع نمیشه و استمرار داره و در این حال هم باید امیدوار بود. منطقه شما در طول سالهای ممتد مراحل خوبی رو پشت سر گذانده، مشکلات زیادی رو رفع کرده، این امید و اعتماد به نفس در مردم باید زنده باشه. در این حال بدانید وحدت بین مسئولین برقراره و تلاش برای پیگیری انجام میشه هر هفته و هر روز. مسائل گوناگون از جمله این مسائل مورد توجه قرار میگیره، اینو اطمینان داشته باشید. پیگیری مردم هم با روش درست و جدی و اساسی قابل قبول، قابل تقدیر و از طرق درست این پیگیری ها واقعا جای تقدیر و تشکر داره. منم تشکر میکنم و مطمئن نباشید پیگیری ها با روش های جدی و اساسی دنبال میشه و اساس سخن مردم و مسئولان هم سخنی کارشناسی و منطقی است. ما سر جنگ با کسی ندارم، مردم عزیز ما، جوانهای عزیز ما معتقد به دوستی و برادری هم، اما مبنای منطقی و کارشناسی رو در مسائل اختلافی که پیدا میشه تو همه دنیا متداوله، ما هم مبنای منطقی و کارشناسی عادلانه و بی‌طرفانه بر اساس اسناد قانونی سابقه‌دار تاریخی و موازین عدل و انصاف، این حرف همه مردم، حرف همه جامعه ماست، حرف همه مسئولان ماست و انتظاری که از مسئولان کشوری و استانی هست اینه که به همین نکته که یک نکته بیشتر نیست و هیچ حاشیه زائدی هم نداره، اسناد متقدم سبتی بر اساس کارشناسی کارشناسان بی‌طرف میتواند مبنای هر نوع تعاملی باشه. این پیگیری منطقی و درست انجام داد، وحدت مسئولان و مردم در تداوم کار مهمه و در این حال افتخارات و گذشته و پیشرفت‌ها را هم باید توجه کرد و با اعتماد به نفس و بر اساس یک حرف کاملا منطقی مسائل را تحلیل کرد و انشاءالله تحلیل هم خواهد شد. طبعا مواردی آدم سریعتر به نتیجه میرسه، خیلی از موارد من اگر مجال و فرصتی بود اینجا عرض میکردم در طول سالهای بعد از انقلاب هم ترقیات منطقه، هم پیشرفت‌های منطقه، هم گره‌هایی که در مقاطع حساس گشوده شده با تلاش‌های فراوان رو عرض می‌کردم. در این زمینه هم باید مطمئن بود و تلاش کرد و تلاش درست و هر هم حرف منطقی است بدون اینکه حاشیه زائدی داشته باشه. ما معتقد برادری دوستی هستیم تو همه دنیا، تو همه کشور، اما در مسائلی هم که اختلاف پیدا میشه قانون و منطق و حساب و کتابی وجود داره که انشاءالله همون را دوستان وزارت کشور و استانداری مورد توجه قرار بدهند و به نحو درست هم انشاءالله پیگیری خواهد شد و شما هم باید انشاءالله پیگیری بکنید. نسألک اللهم و ندعوک اسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا سال پر برکت و پر افتخار قرار بده. خدایا گناهان ما را در پایان سال ببخش. ما توفیق توبه و انابه به درگاه خودت عنایت بفرما. ما توفیق عمل به وظایف الهیمون عنایت بفرما. ما در راه خودت و استمرار ارزش‌های والای اسلامی و اقامه نماز و احیای امر معروف و نهی از منکر ثابت قدم بدار. گناهان ما را ببخش، ما را بیامرز، انبار در گذشتگان ما، در گذشتگان این جمع، در گذشتگان این سال را غریق بهار رحمتت بفرما. ارواح تابناک شهیدان، روح ملکوتی امام و همه شهدا را با سید و سالار شهیدان مشهور بفرما. باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست. بهترین سلام ها و درود های ما را به محضر آقای من حضرت ولی از ارواحنا فدا الله بفرما. قلب نورانی او را از ما خوشنود بدار. ما را از سربازان و زمین سازان ظهور آن حضرت مقرب بفرما. خدمتگزاران به اسلام، خدمتگزاران صادق و دلسوز نظام، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم.